Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست. در سال 1909 ویلیام کارپو دورانت، بنیانگذار شرکت جنرال موتور یا جی ام، پیشنهاد خرید فورد به مبلغ 8 میلیون دلار رو داد. هنری فورد با تمسخر این پیشنهاد رو رد کرد و همین موضوع زمینه ساز یکی از شدیدترین و قدیمیترین رقابت‌های چند وجهی در تاریخ شرکت‌های خودروسازی یا حتی صنعتی شد. همه می‌خواستن ببینن بهره‌گیری فورد از تولید انبوه با استفاده از خودروهای مدل تی که پسند خیلی‌ها بود پیروز میشه یا نبوغ بازاریابی آلفرد اسلون در جنرال موتور که وعده خودروی متناسب با هر درآمد و کاربرد رو در دهه 1920 میداد. بهترین موتور 8 سیلندر دیترویت که اون موقع تبدیل به قلب خودروسازی دنیا شده بود کدوم بود؟ فلت هد فورد یا اسمارت بلاک شورولت که برند اصلی جنرال موتور محسوب میشد، یا در دهه 50 فورد تاندربولت ظاهری براق‌تر و وحشی‌تر داشت یا کوروت، یا در دهه 60 قدرت شورولت کامارو بیشتر بود یا مستانگ فورد. علی‌رغم تداوم بحث ماشین بازی بر سر تاریخچه و قدرت و شکل و ظاهر و کلکلای ماشین بازی معمول، رقابت جدیدی بین دوتا خودروساز قدرتمند آمریکایی در حال شکل‌گیریه که شاید مهمترین رقابت در طول یک قرن گذشته این دوتا برند باشه. سلام، به سابات خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. سابات در معماری ایرانی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق سرد و گرم برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و گفتگوی کوتاه با حاضری به مسیر خودشون ادامه می‌دادن. من در سابات همین کار رو دنبال می‌کنم و هر بار موضوعی رو که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف می‌کنم. همونطور که گفتم، موضوع این اپیزود در مورد رقابت دو غول خودروسازی آمریکایی در دیترویت مهد ماشین سازی آمریکاست. رقابتی که دوباره شعله کشیده و آینده این دوتا شرکت و بازار ماشین آمریکا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. اولین نشانه این رقابت بزرگ بین فورد و جنرال موتور مسابقه سنگین برای برقی کردن ماشین‌های تولیدی این دوتا خودروسازه. البته به طور ویژه رقابت روی تولید وانت‌هایی با مختصات ویژه آمریکایی. این وانت ها برای این دوتا خودروساز ها خیلی مهمه، چون بزرگترین منبع سود برای هر دوی اونها محسوب میشن. جنرال موتور یا جی ام در قالب این رقابت اعلام کرده که 4 تا کارخونه باتری سازی تا سال 2025 و با همکاری شریک خودش یعنی شرکت کره‌ای LG میسازه. تو 27 سپتامبر یعنی حدود مهر ماه ما در جواب جنرال موتور، فورد و شریک باتری سازی اون SK اینویشن که اتفاقا این شرکت هم یه شرکت کره‌ایه اعلام کرد که یه سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری انجام میده در 3 کارخونه باتری سازی و یه کارخونه مونتاژ برای ساخت وانت های سری F4 که معروف ترین وانت هاش هسته. فورد تخمین زده که 40% از فروش جهانی این شرکت تا سال 2030 به خودروهای برقی تعلق میگیره. حالا چرا فورد این سال 2030 رو انتخاب کرده؟ چرا این سال مهمه؟ چون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یه ضرب العجلی اعلام کرده برای خودروسازای آمریکایی که باید نیمی از تمام خودروهای آمریکایی تو اون زمان برقی شده باشن. جنرال موتور قصد داره تمام خودروهاش رو تا سال 2035 بدون آلایندگی بسازه. نتیجه نهایی این رقابت تعیین میکنه که کدام یک از این قولهای دیترویت دست برتر رو در بازار خودروهای برقی یا ایوی ها و ماشینهای خودران خواهد داشت. این موضوع همچنین یه شکلهی به آینده وسایل نقلیه موتوری و انتشار کربن در کشوری داره که ماشین‌های پرمصرف و معروفن که دیگه آمریکای ماشینه آمریکای خیلی بزرگن، خیلی هم پرمصرفن. این دوتا شرکت دیترویدی بعد از شروع کندی که داشتن نسبت به رقبای اروپایی و ژاپنیشون مثل فولکس واگن و نیسان در حال سرعت بخشیدن به طرح خودشون در حوزه ماشین‌های برقی یا ایوی ها هستن. سرمایه گذاری جدید فورد و SK اینویشن که 7 میلیارد دلار از اون رو فورد تامین میکنه بخشی از وعده این شرکت برای پروژه بزرگتریه، یه پروژه بزرگتری که سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری در حوزه برقی کردن ماشین های فورد تا سال 2025. این عدد بیشتر از تعهد 22 میلیارد دلاری قبلیه، یعنی قبلا اعلام کرده بود که پروژه برقی سازی فورد 22 میلیارده، اما با این چیزی که معرفی کردن با همین کارخونه جدیدی که اعلام کردن کل سرمایه‌گذاریشون یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار میشه. این رقم 30 میلیارد دلار باعث میشه که فورد بالاتر از GM قرار بگیره که اعلام کرده که سرمایه‌گذاریش یه چیزی حدود 27 میلیارد دلاره. اما این پیشتازی فورد خیلی طول نکشید. جنرال موتور در ماه جوان، همین جوان چند وقت پیش، با افزایش سرمایه برنامه خودش، اون برنامه‌ای که برای برقی سازی داره، به 35 میلیارد به فورد واکنش نشون داد. دلیل این بلند پروازی، دلیل این پروژه‌هایی که هی مبلغشون میره بالاتر، افت دردناک این دوتا شرکت در بازار خانگی و سنتیشون یعنی در آمریکاست. به گفته دنی لوی از بانک کردیت سوئیس، این کشور آمریکاست، این بازار خونگی آمریکاست این دوتا شرکت رو معرفی میکنه و تعریف میکنه یه جورایی. تو سال 2020 65% از فروش فورد و 80% از فروش جنرال موتور به همراه بخش عمده از سود اونها از خریداران داخلی در خاک آمریکا به دست اومد. ولی اگرچه که بازار آمریکا برای هر دو تا شرکت سرنوشت ساز و حتی حیاتیه، ولی این شرکت ها دیگه در آمریکا مثل قبل مهم و تاثیرگذار نیستن. یه نمودار هست که تو کانال تلگرام میذارمش، تو کانال تلگرام پادکست، و اعداد فروش و سود این دو تا شرکت رو نشون میده. اگه دوست داشتین بریم ببینینش. این غرور و حس برتری که برتربینی که این دو تا شرکت دارن که حاصل دهه‌ها موفقیت بدون دردسر در بازار آمریکا بوده، امروز با خودروهای کوچیک‌تر و ارزان‌تر شرکت‌های خارجی مواجه شده که از قضا ساخت و کیفیت بهتری هم دارن. سهم 30% فورد و جنرال موتور در مجموع در مقایسه با سهم 50% که 20 سال پیش داشتن خیلی کاهش داشته، خیلی کاهش زیادیه. چه برسه به این که مثلا تو دهه 70 اگه بخوایم در نظر بگیریم، تو دهه 70 سهم این دو تا شرکت 70% بود. پس شاهد سقوط خیلی خیلی زیادی هستیم. جنرال موتور خیلی زودتر از فورد شروع کرد به خارج شدن از باتلاق. جالب اینجاست که این اقدام تا حدی به خاطر تلاش‌های فورد برای انجام این کار در دهه 2000 بود. یعنی جنرال موتور اومد دید که فورد داره سه تغییرات میکنه، پس بیاد شروع بکنه به تغییر خودش هم تغییر بده. حالا بذاریم بگم داستانشو بگم. تو سال 2006 بیل فورد رئیس هیئت مدیره شرکت فورد و نواده هنری فورد بزرگ، آلن مولالی رو از شرکت هواپیماسازی بوئینگ آورد و پست مدیر عاملی رو بهش داد. این آقای مولالی خیلی آدم معروفیه، نحوه مدیریتش هم خیلی مدیریت خاصیه و شرکت بوئینگ رو که در حال ورشکستگی بود تغییر ساختار داد و تبدیلش کرد به شرکت سودآور. آقای فورد که رئیس هیئت مدیره بود به مولالی این مأموریت بزرگ رو داد، یعنی احیای فورد. طرحهای این آقا برای احیای فورد با اخذ ردیف بودجه از طریق وام و جذب سرمایه 24 میلیاردی شروع شد. با شروع بحران مالی در سال 2008، یعنی دو سال بعد از اینکه این برنامه ها شروع شده بود، این پروژه احیا دچار مشکل اساسی شد و رسما فورد به مرز ورشکستگی رسید، به خاطر اینکه مردم دیگه ماشین نمی خریدن و فورد هم مقدار خیلی زیادی وام گرفته بود که بتونه ساختارش رو تغییر بده. همین بحران سال 2008 موجب پیشنهاد طرح نجات فورد از ورشکستگی و نجات مالی دولت شد و دقیقاً همین مشکلات هم گریبان جنرال موتور و کرایسلر رو گرفت. کرایسلر که کوچکترین شرکت از بین سه تا غول بزرگ دیترویت بود که امروز زیر مجموعه شرکت استلانتیس، گروه خودروسازی جهانی که بزرگترین سهامدار اون صاحب بخشی از شرکت مادر مجله اکونومیست هم هست. این شرکتی که میگم صاحب برندهایی مثل آلفا رومئو، سیتروئن، داج، فیات، جیپ، کرایسلر، مازراتی، لانچیا و خیلی مدلای و خیلی برندهای دیگه است. در همون زمان فورد تونست تا حدی از تغییراتی که دولت اوباما میخواست دوری بکنه و این پیشنهادی که دولت داده بود رو رد بکنه. اوباما به شرکت‌ها میگفت اگه میخواید کمک مالی بدم بهتون، باید ساختارتون عوض بشه، باید بروز بشه. چندین محدودیت مختلف هم در نظر گرفت تا شرکت‌ها بتونن خودشون رو جمع بکنن. اما فورد رسما تا حدی تونست فرار بکنه از این پیشنهاد دولت اوباما و در همون زمان جنرال موتور یه تحول اساسی بهش تحمیل شد و مثل فورد براش اتفاقات بهتری نیفتاد. حالا توضیح میدم در موردش. اما در این شرایط نه مارک فیلدز که پست مدیر عاملی رو از آقای مولالی تحویل گرفت و از داخل شرکت منصوب شده بود و نه جیمی هکت که جایگزین فیلدر در سال 2017 شد و از بیرون شرکت اومده بود، نتونستن اوضاع رو تغییر بدن و بهبود بدن. مدلای جدید ماشینای فورد کمتر از انتظار ظاهر شدن. این شرکت مرتکب خطاهای تولید خیلی خیلی زیادی شد. مثلا یک مدل ماشین شاسی بلند SUV اکسپلور رو در سال 2019 معرفی کرد که یک شکست کامل بود برای فورد. سود فورد بین سالهای 2016 و 2019 کاهش خیلی چشمگیری داشت. حتی با اینکه آقای هکت آینده نگری قوی داشت که ظاهرا به همین خاطر فورد اون رو منصوب کرده بود به عنوان مدیر عاملی، مشخص شد که مهارت خوبی در انتقال این آینده نگری به سرمایه گذاران و سهامداران فورد نداره. به گفته فیلیپ هوجیس از بانک جفریز، نکته کلیدی این بود که اون نتونست مشارکت فعالی در عملیات‌های روزانه شرکت در زمان حال داشته باشه و بیشتر معطوف به آینده بود تا حال. در مقابل فورد که داشت دست و پا می‌زد تا خودشو حفظ بکنه، ماری بارا که سکان هدایت جنرال موتور رو در سال 2014 به دست گرفت، این شرکت رو با تمرکز دقیق روی سودآوری به جای سهم بازار اداره کرد. ماری بارا برای حذف واحدهای دارای عملکرد ضعیف تعلل نکرد، اصلا فکرم نکرد به داستان. خیلی سریع اقدام به خارج کردن جنرال موتور از روسیه و هند کرد و شرکت اوپل که واحد اروپایی جنرال موتور بود رو به گروه PSA یا پژو سیتروئن فروخت. به گفته آقای لوی که قبلتر هم اسمشو گفتم از بانک کردیت سوئیس، به لطف خانم بارا دیگه چیز چندانی برای عملکرد ضعیف وجود نداشت رسما تو جنرال موتور، همه به فکر سود بودن. این مسئله موجب شد که جنرال موتور اعتماد به نفس بیشتری در اعلام جهتگیری آینده خودش به سرمایه گذارا داشته باشه. قیمت سهام این شرکت هم عملکرد خیلی بهتری نسبت به فورد در 10 سال گذشته داشته. اما اوضاع قرار نیست به همون حالت بمونه. جیم فارلی رئیس جدید فورد که کمی از انتصاب اون میگذره ضرورت تازه‌ای برای این شرکت و نحوه کارش ایجاد کرده. سابقه آقای فارلی به عنوان کسی که عامیانه میتونیم بهش بگیم ماشین باز غیر قابل انکاره. آقای فعالی با افتخار مدلای ماشینش رو در توییتر به نمایش میذاره و همیشه در موردشون توییت میکنه و تنها کسی که تو صنعت خودرو بیشتر از آقای فعالی ماشین بازه آقای کارلوس تاوارزه که رئیس همون شرکت استلانتیسه که قبلتر گفتمش. این آقای تاوارز تقریبا زمان خیلی زیادی رو به جای مدیریت تو پیست مسابقه سپری میکنه و اگه اسمش رو سرچ بکنی تمام ویدیوهاش میاد و ماشاءالله که همیشه هم مشغوله. اما فارغ از همه این موضوعات، عشق فارلی به سرعت و توجه این آقا به جزئیات و برنامه‌های برقی سازی فورد خیلی مشهوده. این شرکت با مدیریت آقای فارلی با مجموعی از خودروهای برقی که الان تولید میکنه گوی سبقت رو از جی ام تقریبا ربوده و خیلی جلو افتاده ازش. بنابر اعلام جنرال موتور این شرکت 30 مدل برقی تا سال 2025 خواهد داشت، ولی تنها خودرویی که در حال حاضر در جاده ها تردد میکنه و کاملا برقیه یه مدل شورلت به اسم بولت، هاچبک کوچیکی که در بازاری که تشنه وانت و شاسی بلنده، ماشینایی که خیلی گنده و ماسل کار هستن، در واقع هیچ جذابیتی نداره. خودروهایی که فورد تولید میکنه الان، خودروهای برقی که تولید میکنه، جذابتر و مطلوبتر و به حوزه تخصصی این شرکت نزدیکتر به نظر میرسه. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه فورد اومده رفته مدل معروف مستانگ که یکی از معروف ترین مدل های فورده و تقریبا همه کسایی که اهل ماشین هستن میشناسن، اومده یه نسخه برقی ازش تولید کرده به اسم ماک ای. این ماک ای اینقدر فروش خوبی داشته که یه جون تازه‌ای به این برند نزدیک به مرگ فورد داده. در حالی که ممکنه پای شورولت سیلورادو تا قبل از سال 2024 به نمایشگاه خود رو باز نشه، نسخه برقیش در واقع، شما که اگر خارج از ایران هستین در آمریکا زندگی میکنین میتونین فورد مدل F-150 لایتنینگ رو از همین الان پیش خریدش بکنین و در اوایل سال همین 2022 تو همین دو سه ماهه تحویلش بگیرین. آقای فعالی همچنین در حال بهره گیری از نقطه قوت فورد در حوزه خودروهای تجاریه. چطور؟ با برقی کردن ونهای معروف ترانزیت تو آمریکا و کشورهای آمریکای شمالی و خیلی از بازارهای سنتی در واقع فورد، ماشینهایی که استفاده تجاری دارن مثل همین معروف مدل معروف ترانزیت خیلی پرکاربردن و خیلی پرفروشن. به خاطر این محصولاته که این شرکت انتظار داره که درآمد حاصل از واحدهای خودروهای تجاریش از 27 میلیارد دلار در سال 2019 به 45 میلیارد دلار تا سال 2025 برسه. در ادامه این مبارزه شرکت فورد یه سهام قابل ملاحظه‌ای در شرکت ریویان داره که یه استارتاپ مخصوص کامیون‌های برقی و ماشین‌های برقیه. این شرکت هنوز هم IPO نشده، یعنی عرضه سهامش در بورس اتفاق نیفتاده، اما پیش بینی میکنن که ارزش اون یه چیز حدود 80 میلیارد دلار باشه که تقریبا برابر با ارزش جنرال موتور در بازار سهامه، که خب یعنی نشون میده که خیلی فورد میتونه رشد خیلی بزرگی داشته باشه اگه این شرکت IPO بشه. تو این فرصت هم جنرال موتور بیکار ننشست. هرچی فورد داشت پیش میرفت، جنرال موتور هم گفت که خب ما عقب نمونیم. به خاطر همین ژانویه اومد شرکت به اسم برایت دراپ رو تأسیس کرد که بخش جدیدی مختص خودروهای حمله بار الکتریکی داره. این شرکت یه فناوری خیلی خوبی در تولید باتری ها داره که راهی مطمئن برای کاهش هزینه گرونترین بخش خودروهای برقیه. باتری‌های سری آلتیوم این شرکت، اگه اشتباه نگفته باشمش، یه سیستمی دارن که بدون سیمه که تقریباً باعث کاهش وزن و هزینه تولید این باتری‌ها میشه و در صورتی که این باتری‌ها ترکیب بشن با موتورهای الکترونیکی جدیدی که جنرال موتور داره روشون کار میکنه، میتونه جنرال موتور خودرویی با برد 450 مایل یا 724 کیلومتر تولید بکنه که حدود 50% بیشتر از دوربردترین مدل تسلاه. اگر رقابت جنرال موتور و فورد روی خودروهای برقی رو نزدیک بدونیم با هم دیگه، یعنی خیلی کنار هم دیگه دارن ما پیش میرن، در این صورت برنده خودروهای خودران از اینم سخت‌تره. هر دوتا شرکت هیچ گونه اظهار نظری در مورد پیشرفت خودشون در حوزه خودروهای خودران اعلام نمی‌کنن. تصور کارشناسا اینه که شرکت کروز که جنرال موتور سهامدار اکثریت اونه جلوتر از شرکت آرگو که تحت مالکیت مشترک فورد و فولکس واگن در این حوزه قرار گرفته. فکر میکنن که کروز جلوتر. کروز حمایت شرکت سافت بانک رو داره و این گروه سرمایه گذاری عظیم ژاپنی در حوزه تکنولوژی خیلی حرفا داره برای گفتن. و این شرکت کروز تو همین چند مدت گذشته توی آوریل مخصوصا اعلام کرد که یه جذب سرمایه انجام داده و همین باعث شده که ارزشش یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار بشه. ولی تاکسی‌های خودرانی که کروز قراره در سال 2023 عرضه بکنه اعلام کرده که 4 سال از برنامه عقبه. آرگو شرکتی که متعلق به فورد و فولکس واگن با اینکه ارزش گذاری کمتری شده در حدود 7 میلیارد دلار نسبت به اون رقیبش، از همین الان آزمایش خودروهای خودرانش رو آغاز کرده و قصد داره امسال سهامش رو در بورس عرضه بکنه و IPO بشه. با این اوصاف نشانه ای از کند شدن رقابت طولانی بین این دوتا قول خودروسازی مشاهده نمیشه و باید منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. مرسی که تا اینجا همراه من بودیم. باید بگم که منبع این اپیزود یک مقاله از اکونومیست که لینکش رو حتما تو توضیحات میذارم. یه توضیح کوچیکی هم باید بدم. اینکه این اپیزود آخرین اپیزود سال 1400 و آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست تیمچست. برای سال جدید یک برنامه جدیدی ریختم که به جای اینکه در سال 10 تا اپیزود بدم 24 تا اپیزود بدم. از همین الان خوراکا رو تقریبا آماده کردم. تغییراتی در ساخت برنامه دارم ایجاد میکنم. دارم سعی میکنم کیفیت برنامه رو هم از نظر صدا برداری هم از نظر محتوایی بهتر بکنم. به خاطر همین از همین الان بهتون میگم که عیدتون مبارک. اردیبهشت ماه فصل سوم پادکست شروع میشه. یه تعداد خیلی زیادی پادکست قرار منتشر بکنیم برای سال دیگه و تیم پادکست تیمچه قرار بزرگتر و تولید برنامه هاش بیشتر و فراگیرتر باشه. فقط قرار نیست پادکست باشیم، در قالب های دیگه هم قرار حضور داشته باشیم. و ممنونم که امسال در سال 1400 همراه من بودین، دنبالم کردین. خوشحال میشم که پادکست رو به آدم هایی که ممکنه دوست داشته باشن معرفی بکنین و لینک هامی باشم گذاشتم. اگر پادکست رو دوست دارین هیچ اجباری براش وجود نداره. پادکست تیمچه همیشه رایگان بوده و همیشه هم رایگان میمونه و اما لینکشو هامی باشو گذاشتم. اگر دوست داشتین حمایت بکنین از پادکست، مایه دلگرمی منه. پس دیگه بیشتر از اینم صحبت نمیکنم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. تا فصل سوم اپیزودهای پرتعداد و بهتر، فعلا خداحافظ.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.